چشممان مراقبت کنیم. دکتر شادن صباح‌زاده.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل بودم این نکته رو عرض کنم که دیشب در کنسرت بسیار باشکوه آقای سالار عقیلی که با صدای بسیار خوب و زیبا و توانای خودشون همراه با 4 نفر از نوازندگان برجسته و هنرمند ترتیب داده شده بود، دوستانی که آمدند دو مرتبه اون حال و هوای ایران رو و اون موسیقی اصیل و سنتی ما رو به خوبی و به زیبایی شنیدند و از برگزار کنندگان و در حال دوستانی که در اون نقش و شرکتی داشتن واقعا باید تشکر کرد و امیدوارم هر جا که ایشون می روند مورد استقبال هموطنان و همزبانان قرار گیرن. اگر اشتباه نکنم، چون متاسفانه اطلاعات دقیقی ندارم، امروز باید در اورنج کانتی کنسرتی داشته باشن و طی روزها و هفته های آینده در نقاط مختلف امریکا و کانادا. به هر حال حضور در برنامه های خوب و جالب و جاذب ایشون رو برای رفتن به اون حال و هوای کشور و میان مردمان خوب و عزیزمون رو حتما به دوستان توصیه میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید، من حدود 26 سالمه. حدود 4 سال پیش با یه پسری آشنا شدم که اول به من گفته بود که من قصد ازدواج ندارم، قصدم فقط دوستیه. منم خب اون موقع 21 2 سالم بود و اصلا به قضیه فکر نمی‌کردم. تا اینکه دوستمون ادامه پیدا کرد و تا کمی یک ماه پیش، یعنی حدود 4 سال بود که با هم دوست بودیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 31، حدود 32. بعد که دیدم دوستمون طولانی شده، گفتم که یا باید تموم بشه این دوستی یا بالاخره باید یه هدفی داشته باشه. وقت ایشون میگفتش که من از ازدواج کردن متنفرم.
حالا بذارید یه سوالی قبل از اون بکنم. آیا شما هر دو در این مدت 4 سال فقط و فقط با هم بودید یا احتمالاً دیگرانی رو هم؟
بله، فقط و فقط با هم بودیم.
درباره ایشون هم شما مطمئنید؟
بله.
اوکی. خب.
وقتی که علتش رو ازشون پرسیدم میگفتش که من از فامیل بازی متنفرم، دوست دارم آزاد باشم، هر وقت دلم میخواد از خواب پاشم، هر وقت میخوام بخورم بودم، پولم هر جوری که دوست دارم خرج کنم، اصلا تغییر رو دوست ندارم، حوصله جر و بحث ندارم که بخوام هر روز اعصابم خرد بشه، میترسم بعد از این مدتی از زنم زده بشم. یعنی کلا میگفتش که اصلا دوستم تا آخر عمر تنها باشم، هیچ موقع ازدواج نکنم. یه بارم میگفتش که هنوز به نظر خودم اصلا سن ازدواجم نرسیده، شاید اصلا دو سال دیگه ازدواج کنم، ولی با این روندی که داره پیش میره من هر روز دارم زده تر میشم.
از چی زده تر میشم؟
از قضیه ازدواج.
آخه نازم صبر کن، قضیه ازدواج یه چیز تو هواست. با شما رابطه‌ای داشتی در حال جنگ و ستیز و درباره این بود که شما بهش چیزهایی رو تحمیل میکردی، تو اختیار رو از او گرفته بودی، تو رابطتون با هم چطور بود؟ آیا فرض کنید شما اصلا زن و شوهر بودید ولی مثلا شبا به دلیلی مجبور دو جای مختلف میخوابیدی، آیا شما همچین چیزهایی که ایشون درباره رابطه میان دو انسان توصیف میکنن بین شما اتفاق میافتا؟
من متوجه
منظورتون
نشدم.
آیا ایشون به خاطر دوستی با شما با قید و بند و محدودیت و از دست دادن آزادی و اختیار روبرو بود؟
اصلا.
آیا ایشون صبر کنید، آیا ایشون اگه میخواست با دختر دیگه میتونست بره بیرون؟
اگر که میدونستم اون شخص کیه. بله
مفهمم. یعنی چی؟
اگر که یعنی من اون طرف رو میشناختم و میدونستم که خب رابطه بینشون نیست. بله
جخونه. نه من این شد چه شرطیست؟ من دارم راجع به یه زن حرف میزنم، یه دختر حرف میزنم که معنایی داره، جسمی، جنسی.
یعنی کسی که بخواد اگه بینشون رابطه ای نباشه بله مشکل نه، ولی خب قاعدتا اگه کسی باشه که بهش احساس داشته باشه خب نه.
اگر ایشون دلش نمیخواست یه هفته شما رو ببینه میتونست نبینه؟
بله.
اگه بهتون زنگ نمیزد مهدتون نمیزد اشکالی نداشت؟ آخه عزیزم ببینید شما
اگر میگفتش که من یه هفته میخوام برای خودم باشم بله من مشکل.
آخه اصلا بحث اگر نداره. من عزیزم ببینید، من میخوام ببینم این مردی که داره سخنرانی میکنه اصلا چی داره میگه. ایشون با یه دختر خانمی 4 سال دوسته، آیا فکر میکنه در قید و بند و محدودیت و زندان و انحصار حق انتخاب و اختیار رو از زندگی از دست داده؟ یا فکر کنه این مختص زمانی است که آدم زن شوهر میشه؟
ببین اصلا من همچین مشکلی با ایشون ندارم، ایشون هم همچین مشکلی با من نداره، یعنی کاملا دو نفر آدم مستقل و آزادیم، هیچ محدودیتی بینمون نیستش و ایشون هم به گفته
آخه این چه شعاریست میدید عزیزم، هیچ محدودیتی بینمون نیستش. ایشون الان با یه دختری بره بیرون که بخواد باش نزدیک بشه محدودیتش؟ آخه هم شما دارید یه چیزای عجیب و غریب میگید، هم ایشون دارن ایشون تو خیابون هر جور دلش خواست رانندگی میکنن، ایشون هر جور دلشون خواست غذا میخورن، ایشون در حالی که هوا سرده میدن لخت و پشت بون میخوابن. آخه عزیز ما تو دنیایی هستیم که من میخوام هر کار دلم میخواد بکنم، این نیست. ایشون میتونن یه 10 دقیقه نفس نکشن؟ ما مجبوریم این نفس کشیدن میمیریم. شما الان بعد در کنار شرط عجیب و غریب و حرفای ایشون در یه چیزی میگه، شما به من بگید که ایشون حرفشون این هست که من نمیخوام ازدواج کنم هست، ولی این که من نمیخوام کسی به من بگه بخواب یا برو یا از فامیل بازی دوست ندارم، یعنی چی؟ ایشون که با شما دوست، رابطه شما با یه فامیل چه فرق داره؟ با دختر خالش به سرموش ای بره بیرون که بهشون خوش میذاره، ایشون از این متنفره؟ چرا؟
نه از این که با من ازدواج کنن، حالا با من یا با هر کس دیگه، و وقتی که وارد زندگی مشترک میشن از اون فامیل بازیایی که بعد برن خونه همسر، مثلا خونه خالشون برن، از این چیزا بعدشون میترسن مثلا از زنش زده بشه بعد یه مدت.
آخه شد حرف عزیز؟ آخه این شد فقط این حرف مال دو تا آدم، یا آدمی که اصلا این چیزی همینجوری بیخودی میگه، یا آدمی که شما رو نمیخواد دنبال بهونه میگه. برای که بسیاری از خب همین من آخه عزیز من وقتی که به شما برمیگردم من نمیتونم با تو ازدواج کنم چون دلم میخواد یه روزی بپرم برم تو آسمون، که اسمش نیست که من میخوام چیو بفهمم. به نظر من شمایید که بیخودی درگیری یه بحث بیخودی میشید، منم دارید میکشید به اونجا، ایشون شما رو باتون این بازی رو میکنه، ولی من که نه با شما نه با ایشون این بازی رو نمیکنم. اصلا حرف معنی نداره. اگر ایشون فامیل بازی دوست داره خب بره بکنه، اگه فکر کنه چیز بدیه خب بله بسیار خوب. ایشون اگر فکر میکنه هر وقت دلش خواست باید بخوابه یا بیدار بشه، نمیخواد به خاطر هیچ کس دیگه تو خونه شه، بسیار خوب. اگر من میشه اینجوری زندگی کرد، ایشون بقیه زندگی چه میکنه؟ برای این همه خودخواهی، این همه تنهایی، این همه جدایی. نه عزیز، این بهانه‌ش اینه که من تو رو نمیخوام. تو
من بهشون میگم که این مشکلیه که شما داری، مثلا بهشون مشاوره حل کنین.
نیه که این از
نظر من اصلا مشکل نیست، من به
کسی
نه آسیبی
میرسونم
نه خودم
آسیبی میبینم. خیلی خب، حالا شما هستن اونجا برای چی میمونی دور برای ایشون؟
نه الان ما یک ماه هست که رابطه هم تموم شد.
من راجبه یه ماه نمیگم، من راجبه 4 سال دارم میگم. شما در ایشون چه میدیدید که میخواستید با ایشون باشید؟
خب میگم ما اصلا با هم مشکل خاصی نداشتیم، با هم کاملا خوب بودیم، منتها چون من خودم اصلا به قضیه ازدواجم فکر نمی کردم که چون اصلا درگیر این مسائل نبودیم، تا اینکه دیدم دوستمون طولانی شد گفتم که باید این رابطه تموم بشه.
شما میدونید باز شما چی میگید ازدم؟ شما میگید من 21 سالم اصلا به موضوع ازدواج فکر نمی کنم. شد هر من به شما دختر 12 ساله نشونم به ازدواج فکر کنه، 14 ساله فکر کنه، 16 ساله فکر میکنه، چه فکر نمیکردی؟ شما میتونید بگید من
فکر نکنم، یعنی منظورم این که با این آدم حالا فکر نمیکردم اصلا مسئله جدی بشه، این که حالا 4 سال شد خیلی کار اشتباهی بود.
چرا شما که از سب کن، از همینجوری چیزی شما نگو، شمایی که میگید ما با هم هیچ مشکلی نداشتیم، خوب و خوش باشیم، چرا اشتباه؟
چون که طولانی بود و الان گفتمون داریم
عذیت میشه. نفهمیدم کی گفته که از رابطه خوب طولانی آدم ها باید ناراحت شه؟ من برگردم بگم 1 دقیقه لذت بردن خوبه ولی 5 دقیقه چون داری طولانی.
از بودن اون رابطه من اصلا احساس شکایت، یعنی اصلا شکایتی ندارم، خیلی خوب بود، الان فقط دارم
عذیت میشم.
چرا؟ خب مثلا
انقدر
طولانی شد و
چی؟ عزیز من از کی تا حالا من نمیفهمم تو رو قربونه، از کی تا حالا عزیز یه چیز خوبی که طولانی بشه آدم اذیت میشه؟ اینو برای من روشن کن. پس برای همه حرف و حرف بی خودیه. تو با این آدم آشنا شدی، بله موضوع اصلی و اساسی برای درپاد با او ازدواج نبوده، کم کم موضوع اصلی اساسی شده ازدواج، نمال ازدواج نیست. این مسئله تو هیچ ارتباطی به این که طولانی شد نیست. خب طولانی میشه ازدواج، هم طولانی میشه 60 سال. بعدم ایشون میگه تو رو نمیخوام، شما چرا این پیامو نمیگیری؟ یه تو زن من نیستی. به همینجاز که یه شرط دیگه هم کنارش باز میکنه که شاید حالا یه روزم 2 سال دیگه خواستم ازدواج. این بازی و سیاه بازی هر زن و مردیست که در میاره. به طرف مقابل نمیگه تو رو نمیخوام، تو در حد من نیستی، تو به درد من نمیخوری، تو کسی نیست که بشی همسر من مهم، اونقدر مهم نیستی. بنابراین از این حرفا میزنه، آمادگی ندارم، فکر ازدواج ندارم، اینا نیستم. تو اون نیستی. خب حالا به من بگید که شما که از ایشون جدا شدید، ایشون چقدر، ایشون ها لطفاً از خودتون عرضه، ایشون چقدر با این موضوع جدایی راحت کنار اومده، رنج میبره، چی هست؟ شما چی راجبش میدونید؟ این یک ماهی که جدا شد
چیزی که خودشون گفتن و میدونم که خیلی برشون سخته، اما همیشه حرف از قوی بودن میزنن، میگن که قوی باش، منطقه فکر کن، احساسی نباش.
یعنی برو دنبال کاره.
خب من سوال اصلا اصلیم این هستش که اصلا طرز فکر چی الان درسته؟ ایشون که میگه من اصلا نمیخوام تا آخر عمر با کسی ازدواج کنم، اصلا از نظر علمی حرفشون درسته؟
اصلا چه فرقی میکنی؟
من
آخه عزیز من، شما هم خودتون سوال عجیب و غریب تر میکنید، موضوع عجیب و غریب رو به میون میارید بعد انتظار جواب. مثلا موضوع علمی چیه؟ به شما بگن موضوع علمی 100% حرف ایشون غیر علمیه، خب یکی کسی نمیخواد ازدواج کنه. بگن 100% علمیه، یه نمیخوام ازدواج کنه، فرقی میکنه. شما چرا فکر میکنید میتونید با ایشون بحث کنید؟ اونم حرفایی که الان با من زدید نشون میده دو تایی اصلا نه پایه توافقی دارید، نه طریقه استدلال دارید، حتی هر چی دلش خواست یه وقتی میگه. ایشون وقتی برمیگردیم که میترسم در آینده مثلا با زنم اینجوری یا اونجوری بشه، آدم اینجوری مات و مبهوت میمونه. خب این مسئله ای نشد دیگه. مثل این که آدم بگه من میخوام برم درس بخونم، بعد فکر من ممکنه در آینده معلومه شرکی درس بخونه زود میمیره. پس بهتره نخونید. نه بازی عزیز، شما چرا نمیخواید قبول کنید بازیه؟ یه آدمی به شما میگه من نمیخوام با تو ازدواج کنم، اصلا مهمم نیست چی میگه، حالا میگه به علت که قدت بلنده، قدت کوتاست، اینقدر تو خوشگلی، من لایق تو نیستم، تو یه چیزی هستی که بعد از این مدتی خسته میشی، تو منو ترک میکنی، من به درد میخورم، تو من نزدیک نشدی، مثلا توفه نیست. میتونه اصلا این حرفا رو بزن. من از این حرفا شنیدم که زن و مردا زدن ولی که از شر طرف مقابل خلاص شد، خودشونو کوچیک و کم کردن، اونو گنده کردن، ولی هدفو نگاه کن. ایشون میگه نمیخوام با تو ازدواج کنم، بعدم شما الان برمیگردید
ایشون میگه من مشکلم شما
نیست،
من مشکلم ازدواج.
عجب داستان فرقی میکنه عزیزم، من به تو برگردم بگم من نهار نمیخوام با تو بخورم، مشکلم تو نیستی، مشکلم ظهر است و اصلا قاعده ای که آدم با در ظهر غذا بخوره، اصلا من با غذا خوردن مسئله دارم با تو نه، اونی که دروغ عزیز. عزیز من الان به شما داره چی میگه؟ استدلال بعدش نگاه کنید، قوی باش، منطقی فکر کنید، برو دنبال کارت. یعنی از نظر من اصلا جایی نیست، ایشون پیامش مشخص و معینه و تو خودت زدی به اون را عزیز. حرفش عبارت از اینه که من با تو نمیخوام ازدواج کنم. برام این سوال برای شماست که شما با کسی که نمیخواد باهاتون ازدواج کنه میخواید بمونید؟ امید به این نداشته باشید که عقیده و نظرش عوض میشه، امید به این نداشته باشید که میتونید براش استدلال کنید که او به این نداشته باشه به ای بابا ما اشتباه میکردیم، نه میشه ازدواج کرد و ازدواج خیلی هم خوبه. دنبال این فکر نرید عزیز، اینا یک بازی بیشتر از جانب آقایونه برای که بگن نمیخوام ولی نمیخوان پسر بدی جلوه کنن، دل طرفو بشکنن، دشمنی باش ندارن، میخوان اون رو همجوری نم کرده نگه دارن، ده ها دلیل بارش. بنابراین به نظر من پرفیشون به شما اینه که من نمیخوام با تو ازدواج کنم. شما هم که کاری ندارید که شون اهل ازدواج هست یا نیست، با شما نمیخواد ازدواج کنه، شما میخواید با شما ازدواج کنه، شما که نمیخواید ایشون رو مادرش که نیستید که تشریف کنید برای با یک کسی دیگه ازدواج کنید. بنابراین پاسخ مشخص، خداحافظ.
نه اصلا ایشون خودشون هم
میخواستن
بیان روی خط با شما
صحبت کنن، منتها
به من گفتن که من خودم تموم
بگیرم. مواظب خودتون باشید، مواظب هر دوتایی بدونید چیکار دارید میکنید، از این بازی هم نکنید، صمیمانه صادقانه حرف دلتون رو بزنید، هر دوتایی رو خلاص کنید. شما بی خودی آویزون نمونید که ایشون شما رو میخواد ولی نمیخواد ازدواج کنه، یا در آینده ممکنه نظرش رو به ازدواج که عوض شد کسی که میخواد شمایی. نه چنین نیست عزیز، در حال خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران جدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن.
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمی اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیار تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
بله سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه پسر 14 ساله دارم، جولای 14 سالش تموم میشه. پسر من وقتی که هنوز 9 سالش نشده بود، یعنی دقیقاً اپریل 2011 تشخیص تومور مغزی براش دادن و تمام تریتمنت جراحی، رادیشن، کیموتراپی، همه اینا رو در عرض تقریباً 1 سال داشتش و چون نوع سرطانی خیلی اگرسیوی هم بود، خب درمان خیلی سختی هم داشت. من 3 سال الان پسر من در واقع به عنوان بازمانده این بیماری به حساب میاده، چون 5 سال گذشته، البته 1 سال دیگه هم باز تحت نظر هستش و بعدم تا آخر عمرش هر چقدر که باشه تحت نظره، ولی خب به هر حال یه مرحله‌ای رو گذرونده و یه مقداری حالا زندگی نرمال تری رو داره. سوال من درباره موضوع مرگ و برخوردی که ما مخصوصا به عنوان پدر و مادر با این بچه باید داشته باشیم، مرگ به صورت عمومی در اثر بیماری و مخصوصا در اثر سرطان، حالا انواع و اقسام سرطان ها و به طور مشخص سرطان مغز باید باش داشته باشیم، چی هستش؟ اگر که شما میتونیم یه مقداری منو روشن بکنین و من یه توضیح دیگه هم بدم.
بذار من اول بپرسم، آخه چرا شما فکر میکنین اصلا باید گفتگوی درباره حتی بیماری که خارج از مرحله نوع روابط شما و واقعیت هاست، حتی وقتی مثل مسئله پزشکیش، بلکه پزشک نیستید، و حالا که راجع به بیماری چنینه، چرا فکر میکنین شما باید راجع به مرگ با هم گفتگوی داشته باشید و به عنوان پدر و مادر در این بحث نقشی؟ این از کجا اومده عزیز؟
به دلیل اینکه وقتی که تشخیص رو دادن توی بیمارستان به ما گفتن که، یعنی سوشال ورکر فرستادن برای اینکه برای این بچه توضیح بدن و ما ازشون خواستیم که تا جایی که میتونن این قضیه رو به صورت یه بیماری خیلی عادی براش بگن، حتی خواهش کردیم که اسم سرطان کانسر رو نیارن، ولی گفتن که این غیر ممکنه، باید با واقعیت بیماریش رو به بدون واقعیت رو، چون اگر که از ما و از شما نشنوه بعدا از بیرون میشنوه و اون وقت اعتمادش رو به سیستم و به شما از دست میده و به اضافه این که تو تمام ویزیتایی که توی بیمارستان داره اصلا اسم اون کلینیک آنکولوژی سیرز کانسر کلینیک هستش و این لغت رو میبینه، باید بدونه که کانسر داره.
ببینید عزیز، نصب کنید، به شما دو تا حرف زده. حرف اول اینه که یه فرد حتی تو اون سن و سال حق داره درباره آنچه مربوط به خودشه، البته با نگاهی مثبت و خوشبین آگاه باشه. دوم اومدن برای شما دلیل آوردن که اگر شما بخواید چنین نباشه این کار اشتباهه، نه به خاطر اینکه بحث اول کنار گشتن، به خاطر اینکه دیر یا زود میفهمه و آسیبا و خطراتش بیشتره. که حرف دومشون هم بسیار درسته، ولی با رو همون حرف اول نمیدیم، حتی اگرم نمیفهمید با حقیقت رو میدانست. پس این اول. اما هیچ ارتباطی ماجرا این که من بیمارم و سرطان دارم که ممکنه از نظر برخی این در ارتباط با مسئله مرگ و زندگی معنای خاصی داشته باشه که خیلی ها رو ممکنه آزار بده و اذیت کنه و واقعی هم نباشه، حرفتون درسته، ولی من هنوز سوالم سر جاشه که با وجود یه همچین چیزی عزیز، متوجه حال شما هستم، چرا فکر کنید موضوع مرگ اصلا باید بین شما و فرزندتون موضوعش مطرح بشه؟ من راجع به بیماری حرف نمیذارم، اون یه واقعیته و بایدم میدونست و نظر منم همون چیزیست که به شما گفتن، خواستن شما رو هم قانع کنن و حتما درسته، درستشونه، ممکنه از هر هزار تا یکی یه جور دیگه به دلایلی بهتر بشه، ولی قاعده اونه. شما چرا میخواید موضوع مرگ رو مطرح کنید؟ و تو اگر پسرت رو مطرح کنید فکر بکنید چرا شما با جواب بدید؟
به خاطر اینکه میدونید یه شرایط خاصی هم به وجود اومده. ساده ترینش اینه که خب اینا هر سال توی مدرسه یه فاندریزینگ ران دارن برای تری فاکس که یه مثلا کانادایی هستش که در اثر سرطان فکر کنم استخوان در خیلی سن جوان میفوت کرده و مثلا پسر من هر سال موقعی که این فاندریزینگ تری فاکس هست توی سپتامبر، حالا هواش به هم میریزه. یا شهردار تورنتو چند وقت پیش به واسطه سرطان، البته سرطان معده بود، فوت کرده. پسرم اومد به من گفت که میدونی مثلا فلانی فوت کرده؟ گفتم که آره. گفت میدونی که سرطان داشته و مرده؟ گفتم که آره. گفت سرطان چی داشته؟ گفتم سرطان معده بوده، معده به خاطر حجم غذای زیادی که داره معمولا خیلی دیر تشخیص داده میشه و تمام شکم رو گرفته، فضای شکمی رو گرفته و سرطانیه که خیلی بد کنترل میشه، واسه که من اطلاعاتم اجازه میده. و پرسید که مثلا جراحی نمیتونستن بکنن، شیمی درمانی نمیتونستن بکنن، یعنی رادیشن، همه اون چیزایی که برای خودش کرده بودن. من تا جایی که اطلاعات داشتم بهش دادم و اون واقعا این کارا رو کرده بودن و خب نتونسته بودن کنترل بکنن. این حالت ساده و دور از مورد خودشه، ولی یه وجه دیگه قضیه این هستش که خیلی هم عجیبه، ولی توی مدرسه‌ای که پسر من هست، پسر من مورد سوم برین توموره. یه دختری بود که دو سال پیش از بین رفت و سال بعدش مدرسه باز براش بیک سیل و فاندریزینگ گذاشتن این مموریز و پسر من اصلا یه هفته حالش باز خراب بود، من بدون این که بدونم که این اتفاق افتاده. و بعد که متوجه شدم باز برش توضیح دادم که اون نوعش متفاوت بوده و اصلا جراحی نتونسته بودم بکنم و واقعیت هم همین بود. و از مدیرشون هم خواستم که بیشتر، حالا من نمیدونم این تقاضا رو به هر حال مدیرشون پذیرفت، حالا تقاضای من معقول بود یا نبود، من گفتم که شما یه سوروایور دارین و این مموری یه لاست چایل شما دارین، اینو برگزار میکنین در صورتی که این سوروایورتون داره از بین میره انقدر که حالش بده، اصلا سیمتومایی رو نشون میده که انگار که همون مریضی رو داره، چون بیشتر از همه چی سردرد و حالت تهوع بودش. دقیقا پسر من حدود یک هفته ده روز این حالت ها رو داشت که حتی ما یه امارای ایمرجنسی هم کردیم و بعد من متوجه شدم که این به خاطر استرابیه که از مدرسه گرفته. و یکی دیگه این که توی همین نیبرهود یه بچه دیگه ای که دقیقا تشخیص پسر منو داشت سه سال پیش و سال پیش این برگشت و فوت کرده و من اصلا نذاشتم که بچه‌م بفهمه که این اتفاق افتاده، ولی همه همکلاسی‌هاش و کل مدرسه و کل کامیونیتی اینو میدونن. و همیشه من این نگران این هستم که پسر من یه روزی بالاخره میفهمه که این بچه از بین رفته و بچه‌ای که میدونه که دقیقاً تشخیص سرطان خودشو بده و حالا دیگه من چه توضیحی براش بدم.
آخه ببینید عزیز، من متوجه هستم که شما چه میفرمایید، ولی بیاد یه مقداری بیچم این رو نمیخوام بگم واقع بینانه، یه کمی دقیق تر ببینیمش. ببینید عزیز، موضوع اینجاست که روزی که من یه بیماری دارم که دیگرانی به خاطر همون بیماری، انواع دیگرش، نوع شدیدش یا هر چیزی، ممکنه در معرض خطری و یا مرگ قرار بگیرن، بسیار عادی و طبیعی است که شنیدن اون خبرها به من آسیب میزنه. یعنی این واقعیت دنیایی است که چون خبر رو خیلی از اوقات بدونی که ما بخوایم دریافت میکنیم یا در شرایطی هستیم که این زیر بمباران خبری به ما میرسه، خب معلوم اذیت میشیم عزیز. یه واقعیت، شما مانع اون نمیتونید بشید. برخی از اوقات هم توضیح داره، همطور که شما دادید که این مورد اینه اون مورد اونه، شاید کمی کمک بکنه، ولی با وجودی هم که ممکنه در کوتاه مدت آرامش رو به وجود بیاره یا فرزند شما اصلا به این دلیل مطرحش میکنه که اون احساس آرامش رو از جانب شما که این متفاوته بگیره، همه اینا رو میشه فهمید، ولی یه کمی انتظار شما عزیز در این که من زیر باران برم و خیس نشم به نظر من واقع بینانه نیست. یعنی شما باید بپذیرید که متاسفانه این اخبار به فرزندتون آسیب میزنه. ای کاش اصلا این خبران نبود و اگرم می بود به فرزند شما نمی رسید. اینو به من می خواهید بفرمایید، با تون موافقم. بعد خودتون همونطور که در استدلال اون مسئول هم بوده، الان هم اشاره می کنید که تو محیط مدرسه بچه های دیگری که این مشکل نظرن از اون موضوع خبر دارن، بدونی که متوجه باشن یا برخی از اوقات به هر دلیلی ممکنه مطرح کنن، پس پسرتون دیر یا زود از اون مثلا مرگ اون بچه با خبر میشه و معلومه که اون رو به دلیل اینکه حتی اقل نام بیماری یکیه، گرچه نوعش متفاوته، به خودش مرتبط میکنه. اینا رو من کاملا متوجه هستم و این همون چیزیست که نه تنها الان 5 سال دیگه شما و 50 سال دیگه من روز موضوع، حتی عمه شما، خاله شما، خواهر شما، پسر خواهر شما با شنیدن اینکه کسی سرطان داشت و مشکلی پیدا کرد یا فوت کرد احساس بدی میکنن، برای که یادشون میاد یه خویشاوندشون همچین مشکلی رو داره. اینا یه مقدار واقعیات سخت و تلخن که برخی از اوقات ما روش کنترلی داریم، بعضی وقت نداریم. به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده بیان بدی ها تعمیم بدی هاست. به همین جاست که من همیشه حرفم این بوده که حتی تا 16 سالگی حتما تا دوست بچه‌ها اصلا قبل نیست اخبار ببینن، برای که اون جنبه بد و منفی که تازه واقعیت هم نشون نمیده، از 1,000,000 هواپیمایی که بلند میشه و میشینه یکیش ممکنه سقوط کنه، ولی بچه اون سقوطه که میده به همه هواپیما نسبت میده به دلیل زمینه قیاسی ذهنش که اون رو باش آشنا هستیم. به همجاست که من با خبرها سخت مخالفم، اونم خبرهایی که از 10 تا 9 تاش بمودن بد است و منفی. حالا علت که دارم این رو خدمتتون میگم، اون یه موضوعیست که جداست و کاملا هم میفهممتون، شما هم درگیرش هستید. البته باید بیش از حد توضیح ندید، باید بی خودی یه فرضهایی رو وارد نکنید که مثلا بگید اون به خاطر اینکه نوعش اون بود اینجوری شد، بعد ممکنه یه گفتگوی جا بشنوه که نوع بدتر ای بسا نوع سرطانیست که او داره در مقام مقایسه با اون، یا مثلا درصد آدمایی که معالجه میشن یکی کمتر یا بیشتره، همه رو به هم بریزه. به همجاست که خیلی از اوقات کمترین بهترینه. یعنی در اینجا توضیح شما کمک بده. بعدم فرزند شما متوجه این است که شما میخواید چی ثابت کنید، متوجه است که شما میخواید خوشبینش کنید، امیدوارش کنید، متوجه است که شما میخواید عیب و ایرادا رو پنهان کنید، اونم عیبی نداره. و همجاست که من وقتی کسی ازم تعریف میکنه متوجه هستم که ای بسا اگر نه همش بیشترش تعارفه تا تعریف. اینا رو میفهمم عزیز، ولی من همچنان چون پرسش نمود اگر ازش گذشتید که چی، من همچنان پرسشم این است که بحث مرگ اینجا جایی نداره، یعنی گفتگو درباره اون مسئله است. حالا بذارید برای که من شما رو کمی زیر فشار گذاشتم، برای که این موضوع موضوعی دقیق و مهمیه، اجازه بدید برای که خاطرم آسوده بشه وسط حرف شما رو قطع نمی‌کنم، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده، بعد از پیام‌ها صحبتونو با هم ادامه بدیم. لطفاً روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
سیزدهم و شنبه 14 می با ستار.
سرخ صورتم هستی اما زردتنم.
من نوشافرین با یه قلبی
تو پیمون
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از پیل زودتر.
من نوشافرین.
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور بی تو ندارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه اینستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من از صحبت شما متوجه شدم که من سوالم و اشتباه مطرح کردم و شما کاملا درست میفرمایید همه اون مواردی رو که ذکر کردیم. من شاید مشخصا سوالم اینه که مثلا در مورد این مورد خاص، این از بین رفتن این بچه، من ما اشتباه کردیم که اینو به پسرم نگفتیم یا نه، یا فرض کنید که مثلا من با دوستام توی برای فاندرزینگ بین توما که باز اونم یه این مموری یه بچه هست که 15 سال پیش از بین رفته شرکت میکنیم، فعالیت میکنیم، ولی من اینو به پسرم نمیگم و برای اون روز فاندرزینگ اون واکم که میریم من خیلی از بچه ها رو میبینم که با همه مشکل هستن، توی مدرسه شون فاندریزینگ میکنن، اونجا میان و حتی صحبت میکنن و اینا، ولی پسر من از هیچ کدوم از اینا، حالا حداقل از نظر من مادر یا پدرش، اطلاع نداره. میخوام ببینم که چقدر این کار درست هست یا غلط.
بله ببینید عزیز، این یه بحث سنگینه و اگر دوستان نظری مختلف و مخالف با من دارن لطفاً و حتماً داشته باشن. من دو سه تا گیر و گرفتاری درباره این موضوع دارم عزیز. مورد اول این است که ما اخیراً داریم کم کم دو تا چیزی که بد جوری براش عزا می گرفتیم رو داریم از اون حالش سنگین عزاداری در میاریم. اولش مجالس تدفین، دفن و بعدم به هر حال آنچه که به عنوان یاد بوده، حالا اسمش ختمه هرچه هست. خوشبختانه اون شیون و تو سر زدن و بازی در آوردن و واقعا هم بعدن تحت تأثیر قرار گرفتن و واقعا اون رو به همون گونه ابراز کردن به مقدار زیادی کاسته شده ازش. ضمناً در کشورهایی که مردم خوب زندگی میکنن، مردم این همه ماجرای مرگ رو و عزاداری رو سنگین نمیگیرن. عزاداری مال اون مردمانی است که زندگی خوبی ندارند، اون وقت است که بهانه و فرصتی براش پیدا میکنن. پس یکی اینه. دوم حتی طلاقه که امروز دیگه مردم این کارو نمیکنن. در ایران که شنیدم شاید جشنی هم برای جدایی میگیرن که حالا در برخی از موارد شاید خیلی هم عیب و ایرادی نداره، حالا کاری ندارم. از اول من از کمه نظر مخالف داری لطفاً داشته باش، چون بیشتر جنبه فردی و شخصی داره. من اینو یه ذره به عنوان یه جامعه شناس بهش نگاه میکنم که بر اساس اون من فکر میکنم قرار ما جشن زندگی آدم ها رو بگیریم تا سوگ مرگشون رو داشته باشیم. حالا توی این ماجرای فاندریزینگ ها من دو تا اشکال دارم. اشکال اول اینه که درسته که درباره اون کسی که از میان رفته دلیل بیشتری برای جلب توجه و گرفتن کمک دارن، ولی همونطور که شما اشاره فرمودید تأثیر بد و منفی روی کسانی میذاره که بازماندن یا به هر حال درگیر این مشکلات هستن یا اصولا کل مردم رو گستره و نگران. یعنی شما من بگید که آیا اصلا فکر میکنید یه چنین کاری مفیده، میگم جای سوال داره. درست مثل این که فرض کنید بنده خاطرم است در ایران روز مادر رو ما جشن میگرفتیم، اما من یه دوستی داشتم که در یکی از این پرورشگاه‌ها زندگی میکرد، گفت روز عزاداری ماست برای که بچه‌ای که اونجا اصلا مادر نداره. یعنی میخوام به شما بگم ما در دنیایی هستیم که این همه گل رو بدون خار نمیتونیم داشته باشیم و به همین جهت که نظریات مختلف متفاوت است. آیا من بچه پرورشگاهی هستم یا بچه هستم که به هر حال فرصتی پیدا میشه با گرفتن جشن برای روز مادرم من در حقیقت از یه امتیازاتی برخوردار بشم، صرف نظر از اینکه حالا محبتم رو چگونه میتونم یا میخوام ابراز کنم. تازه نگاه کنید به روز مادر که چقدر تازه توش اشکال و اختلاف پیدا میشه سر بودنا و نبودنا و ماندنا و رفتنا و خونه کی رفتنا و کی ببره و کی هدیه آورده و کی نیاورده و چی آورده و چی نیاورده. یعنی میخوام شما بگم ما آماده ایم برای که از هر چیز خوبی هم چیز بد و خرابی در بیاریم، چرسه به اینکه بس خود یه ذره مشکل هست. به همین جاست که به من بگید اصلا تو مدارس این نوع کارها درست؟ خیلی باش من راحت نیستم عزیز. یعنی من فکر کنم میزان استراب و نگرانی و وحشتی که به وجود میاره، غم و دردی که تولید میکنه بدونی که فایده‌ای داشته باشه بیش از فایده‌اش. بعد از اون من اصولا یه گرفتاری دارم متأسفانه سر این فاندریزینگ ها. اولا باور من این است که چرا مثل همونطوری که من شما اومدیم لوله کشی رو خونه همه بردیم و همه آب رو رسوندیم، برق رو بردیم و همه برق رو رسوندیم، هنوز میخوایم یه لیوان آب برداریم بریم خونه همسایه و یه شمع برداریم بریم خونه دوستم؟ چرا وارد سیستمی نشیم؟ چرا سازمان ها و توانایی های دولتی که اصلا قابل مقایسه با این پول های محدود نیستن، برای که این آمارا نشون میده در صدی نیست، بیان اینا رو مطرح کنن؟ به همجاست که من باش گرفتاریدم. تازه یه خبر بدی هم دارم که اذیتم میکنه ولی نمیخوام نگم. بسیاری از این مراکز معلوم نیست با این پولا چه میکنه. حداقل اون کمک هایی که ما تو جامعه ایرانی گرفتیم که بسیاریش بدجوری برباد رفت و بنابراین کل موضوع زیر سواله. جنبه های بد و منفیش زیر سواله. تأثیر بد و منفیش هست، بعد ما میخوایم چه کنیم؟ به همجاست که من وقتی به این موضوع میرسه اصلا نمیگم باش مخالفم، ولی اونقدرها هم موافق نیستم، نظریم ندارم، برای که میدونم برای مورد به مورد، فرد به فرد، شرایط مختلف و روابط متفاوت ما گزینه‌های دیگری میتونیم داشته باشیم که بهتره. به همین جهت است که شما هم گیرید عزیز، شما هم گیرید، یعنی وقتی فان ریزینگی هست این فان ریزینگ بیشتر تاکیدش بر روی کسانی است که از دست رفتن به خاطر تأثیر بیشتری که فکر میکنن میگذاره. خب اون واقعه غم و درد و وحشت دیگران یا نگران دیگران رو چی کار میکنه؟ به همین دلیله که حتی من مخالفم که ما بچه ها بگیم چیزی به اسم بچه دزدی وجود داره، بلکه نداره اولا، و دوم که فقط بچه ها رو وحشت زده میکنه، فایده ای هم برش مترتب نیست، مانع دزدی شدن یا از دزدی شدن بچه ها رو هم از بین نمیبریم. یعنی عرض من اینه که موضوع پیچیده است. به همین جهت است که شما با توجه به حال خودتون، شرایط فرزندتون، نوع موضوع و مسائلی که هست، ای بسا یه جا برید و یه جا نرید، با یکی موافق و با دیگری مخالف باشید، ولی همچنان انتخاب و تصمیمی که شما میگیرید هیچ تصمیم حتی 80-90% درستی میتونه نباشه. 70% درست، ولی 30% هم بده، 60% درست، همون 40% هم بده، و حالا انتخاب با شماست. و به همین جاست که شما بفرمایید من این کارو کردم، من اعتراضی ندارم، بفرمایید نکردمم اعتراضی ندارم، برای که اینا واقعا درست و غلط و یا خوب و بد ندارن. یه مرحله ایست که برای کی، برای چه کسان. ای بسا یه همچین حرفای آدمایی رو به فکر سلامتیشون بیاندازه و تاثیر مثبت داشته باشه، شاید و حتما هم هست، ولی چه درصدی، رو چه گروهی، و آیا به خاطر اونا میشه چنین کاری کرد یا نه. به همین دلیله که من فکر میکنم شما مورد به مورد اینو باش بررسی کنید، و بعدم اصلا انتظار نداشته باشید که کاری که میکنید درست باشه یا خوب باشه. کاریست که به نظر درست یا خوب میرسه، یا تو برخ از قاعد کمتر بد میرسه. ای بس هنوزم بده عزیز. به همین جهت است که این دوگانگی رو شما کاملا میتونید ببینید. حتی شما، من همین اخیراً مجلس در حقیقت تدفین و کفن و دفنی رو بودم، شما میدید کسانی که گوینده بودن یه چیزایی میگفتن که خودشون یا دیگران رو میخندوندن درباره اون فردی که از دست رفته، ولی در این حال آخر کارش هم میدید سخت غمگینه و بعد از مثلا این مدتی حالا گریه هم میکن. این دوگانگی انسان موضوع عجیب و غریبیه، و هر دوتا هم واقعی بود. یعنی یه دختر خانمی بود که اون زمانی که میخواست تعریف بکنه از اون فامیل عزیزش که از دست رفته بود، دلش میخواست از خوبی‌ها و اتفاقات جالب و شادی‌ها بگه و حتی دیگران رو بخندون و یا بخندن مردم، نمیخوام بگم قصدی داشت، ولی بعدن حال گریه و زار و غمگین و ناراحتش اون رو هم شما میتونستید ببینید. این ماجرای انسان عزیز، این ماجرای انسانی است که این دوگانگی رو در مورد همه چیز داره، و به همین دلیله که دنیایی است که واقعا کنار بهترین خارهاش یا بهترین گلهاش بدترین خارها رو هم میتونه داشته باشه. بعد باید مواظب بود، ولی اصلا یک کسی شما رو بگه چرا این کاری کردید یا نکردید، به نظر من فقط ناشی از این که نمیدونه، مگر یعنی که خود شما به دلیل آنچه که نتیجه بوده راضی نباشید. تازه معلوم نیست اگر عکسش رو میکردید چه چیز دیگری از توش در میاد.
بله، این توضیح که شما درباره جشن گرفتن زندگی دادید و نسبوگ مرگ خیلی بر من جالب بود، چون من شاید اولین باری بود که دیدم اتفاقا همین بچه‌ای که از بین رفته از یه مادر خیلی فوق‌العاده‌ایه، و این مادر گفت که من میخوام جشن زندگی این بچه رو بگیرم، این چند سالی که خوب زندگی کرده. و من با اینکه خودم برام خیلی سخت بود که برم ویوینگش و فیونرالش و اینا، ولی رفتم، میخواستم که در واقع حالا شاید توجیهی نداره، ولی در واقع برای خودم یه تمرینی بود که به هر حال اینم یه چیزی از زندگیه که منم ممکنه تجربه بکنم. و خیلی خوب این مراسم رو برگزار کردش، خودش، خانوادش و همه، و واقعا من یاد گرفتم، درس گرفتم ازش. ولی خب پسرمو نبردم و پسرمو هم اصلا نمیدونه که، یعنی میگم حداقل از نظر من نمیدونه و من همیشه توی همه مدت برام سوال بوده که کار درستی کردیم که بهش نگفتیم یا نه، یا بالاخره چه جوری چه روزی. متوجه میشه که حالا شما فرمودید که به هر حال خیلی درست و غلطی وجود نداره. حالا اگر وقتی که هر چقدر که بزرگتر میشه این قضیه براش راحت‌تر به نظر شما میشه قبولش و با واقعیت کنار اومدن و خودش مثلا تحقیق بکنه، متوجه بشه چیزای درباره بیماریش، درصد زنده موندن و اینا. یا
ببینید عزیز، خیلی از موارد آگاهی و علم سبب استراب و نگرانی میشه، همطور که در بلند مدت میتونه بیشتر موجب امنیت و آرامش بشه. به همین دلیله که اینا خیلی جایی نداره. بعدم شما درگیر یه مسئله و مشکلی هستی که پیشرفت‌های سریع علمی همه چیز رو در مسیر بهتر و بهتر داره میبره، و این اون نقطه ایست که شما اگر به من بفرمایید که 10 سال دیگه فرزند شما در مقام مقایسه با کسی که همکنون 24 سالشه و این مشکل داره چگونه خواهد بود، خواهد بگم خیلی خیلی بهتر خواهد بود. ای بسا اصلا به دو دلیل آرامش پیدا کنه. یکی این که خودشون رو پشت سر گذاشته و امروز بهش میگن تقریبا خطری تو رو دیگه تهدید نمی کنه. دوم ببینه هیچ کس گرفتاری همچین مشکل و مسئله که او بودیدی از این بعد نمیشه. میدونید اینا موضوعیست که خوشبختانه پیشرفت علم صرف نظر از پسرفت ما در برخی از زمین‌ها، نمیگم همه، ادامه داره. این تنها جاییست که ما عقب نمیریم، ما داریم پیش میریم. و به همین جهته که وقتی که موارد به جنبه‌های علمی و یا اینجا پزشکی برمیخوره، فقط میشه انتظار اتفاقات خوب و دانایی و توانایی بیشتر انسان برای برخورد با بیماری‌ها رو دونست. و بدون تردیدی روزی ماجرای سرطان تبدیل میشه به یکی از همون بیماری هایی که در گذشته بوده و امروز اصلا نیست، یا حداقل در یه محدوده قابل معالجه و کنترلی هست.
بله حتما، چون این مورد چند سال پیش، شانسش حتی 10 سال پیش 5 سال پیش شانس خیلی کمی داشته، ولی خب الان با درمان جدیدی که به کار میگه، مخصوصا تو کانادا ما خیلی خوششانس بودیم که یکی از بهترین بیمارستانا تحت درمان قرار گرفت و همه سیستم با دولت و اینا، و خب در حال شانس زیادی بهش دادن. همونطور که شما میفرمایید، آرزوی ما برای فرزند خودم و برای همه اونایی که درگیر هستن همین هستش. دنبال بدبینانه هم من بعضی وقتا فکر میکنم که سرطان از بین بره، حتما یه مرض دیگه ایجاشو میگیره که
نه برای انسان بالاخره نه ببینید نه بلنسی در کار نیست. نه ببینید، متوسط عمر ما خیلی کم بوده عزیز، مثلا دهه هزاره دوم در اروپا مثلا 39 سال بوده، یا امریکا از تقریبا 46، یعنی از 1901 که 46 بوده الان اون بر 70ه. نه این چیزا هم از بین میره، جنب بیماری های دیگه میاد، ولی آخه برخی از بیماری ها برمیگرده به سن و سال. خب بله در گذشته ممکنه برخی از بیماری هایی که مال سال خوردگی نبوده، ولی نشان نیست که اوضاع بده. در گذشته ممکنه مردم مشکلات، فرض کنید همین سرطان رو پیدا نمیکن، چون برخی از اینا مال از یه سنی به بعده. خب وقتی آدم ها قبل از 40 سال بمیرن، بیماری های بعد از 50 یا 60 سالی که پیدا نمیکنه. بنابراین ولی اون چی که مهمه میزان مرگ و میره که به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، اون توش که تردید نیست عزیز. به همینجاست که در گذشته از 10 تا بچه‌ای که به دنیا می اومدن، در بیشتر نقاط جهان در بیشتر تاریخ بیش از 7 تاش قبل از 5 سالگی میمردن. امروز شما اصلا با هم چیز روبرو نیستید. امروز امریکا که تازه یه ذره وضع بدی داره، از هر 1000 تا 3 تا، آسیا اروپا که 2 تاست، در حالی که در من خاطرم هست در منطقه عشایر ایران ما از هر 1000 تا بچه 570 تاش میمرد تا زمانی که اسکان عشایر اینا به وجود اومد. برای که مادری که میرفت و خودش جدا با سنگی که میزد بند ناف و قطع میکرد و خودش و بچه رو میتونست با بیماری های عفونی رو به روکن و به کشتن بده، و بعدم بقیه گرفتاری ها که در این کوچ ها وجود داشت بعد از اسکان عشایر به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. ماجرای مرگ و میر ماجرایی است که به هر حال یه محدودهی با توجه به آنچه که انسانه داره و امروز هم که حرف از استمسل و ایناست که عمرها رو به 150 و حتی حرفای 250 میزنن. اخیران هم که دوستان پیشنهاد قرص های 2000 ساله کردن که بنده با کمال میل پذیرفتم، اما دشمنان بنده نمیدونم چرا همچنان میخوان این قرص رو به من بخورونن. فکر کنم من باش مسئله دارم. بنده بسیار خوشحال خواهم شد، من از زندگیم راضی هستم، هیچ دلیلی هم برای مردن نمیبینم، ولی اگرم مردم اونم چه خبری نیست، برای اینکه مطمئنم خیلی تفاوتی نمیکنه. به هر حال اشکال کار و یا حسن کار همطور که عرض کردم به تعریف ما از زندگی و چگونگی زندگیمونه. به همین دلیل است همینقدر که او هست، همینقدر که حالش بهتر شده، به هر حال دنیایی که ساخته شده عزیز دنیایی است که به هر حال لذت و شادی رو کنار هم قرار داده و اصلا حالا شادی بحثی هم که از قبل بوده تعرف و لشیا به از داده ها اصلا به خاطر اینکه زدش هست ما میفهمیم. اگر همه شادی بود و غمی نبود احتمالا شادی هم حس و احساس نمیشد. به هر حال اینجوری ساختنش. البته من اگر یه روزی دستم به خدا رسید یه پیشنهاداتی براش دارم، ولی خب امیدوارم به خاطری منو زودتر نبره، یه دفعه حواس تغییرات و تصحیحات نکنه، ولی اگرم برد برده. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنونم که فرصت این گفتگوها رو فراهم کرد.
یه سوال دیگه من میتونم ازتون بپرسم یا وقت
دارم؟ نه باید بذارمتون روی خط پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمت.
بله
باشه. شنگارج من با ما باشه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-77-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-77-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-77-77 هفت هفت لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سن هوزه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بسیارم خسته نباشید. من سوال بعدی اینه که پسر من در حالی که کاملا صحیح و سلامت و قوی بود از نظر فیزیکی همون شب قبل از جراحی، ولی بعد از اون به دلیل بیشتر از همه جراحی و بعدم رادیشن و شیمی درمانی خیلی ناتوانی های فیزیکی جسمی پیدا کرده و اینا رو یه مقدار کلی شو در عرض 3 ماه ریهابیلیتیشن که اصلا هر روز اونجا بود یه مقدار زیادی شو برطرف کردن، یعنی تا جایی که مثلا بتونه به یه زندگی عادی و به مدرسه عادیش برگرده و اینا، ولی بقیهش هم اینجوری به مرور زمان کم و کمتر شده. هیچ وقت هم البته به ما قول ندادن که 100% به حالت اولیش برگرده، ولی و هیچ وقت هم نگفتن که 100% برمیگرده و خب بسته به خودش کاری که میکنه و ما داشته. حالا در طول این سالها از اون حالت درمانی که به شکل مثلا فیزیوتراپی یا کاردرمانی بوده کم شده و به صورت اکتیویتی های روزمره زندگی و ورزشی در اومده و همه هم به ما میگن که اینا رو باید حتما فعال نگه دارین، تنها چیزی که الان دیگه میتونه اون سلولای مغزی از بین رفته رو بسازه و این مغزش رو نگه داره فعالیت فیزیکی هستش، به اضافه این که هر چقدر که فعالیت فیزیکی داشته باشه و به این چلنجاش غلبه بکنه هم از نظر فیزیکی براش بهتره، همینم که از نظر روحی و اعتماد به نفس و اینا. منتهاش مشکلی که من با پسرم دارم اینه که و هر چقدر که بزرگتر میشه این مشکل من بیشتر میشه باهاش، این که چیزی که برای چالنجینگ باشه سخت میپذیره و خیلی پوش تشویق همه چی میخواد تا اینکه از این چالنجش رد بشه. مثلا اگر که فرض کنید که بالانسش بوده، اگه مثلا 2 ثانیه روی یه پاش وای میساده، ما حالا رسوندیم به همون 30 ثانیه یا 45 ثانیه که یه آدم عادی میتونه وایسه، اینو من یعنی تمام مدت باهاش تمرین کردم، خودم پا به پاش اومدم تا اینکه به این وضعیت رسیده، یا حالا دویدنش هر چی که بوده، چون کلن بالانس کوردینیشن از بین رفت و یعنی خیلی کم شد و طرف راست خیلی خیلی ضعیف شد، حتی راست دست بود سویچ کرد به دست چپ، هیچ وقتم برنگشت دوباره به دست راست اینا. حالا من میخوام ببینم که چقدر این ارزششو داره که من، یعنی شایدم سوال نمیدونم سوالمو چجوری مطرح بکنم چون من باید یه خود ناراحتش بکنم.
نه چاره نداری، نه ببینید عزیز، ببینید متوجه هستم چی میخواید بفرمه. شما بین این که یک پدر و مادر وظیفه‌شون این است که چیزی رو در وجود فرزند بکارند و بعدن از طریق آنچه که تشویق و تقویت حمایتش کنند تا پیش بره و دخالت نکنند، کنترل نکنند، نگرانی های خودشون رو تبدیل به یه دستور نکنند رو متوجه هم. ولی فرزند شما حال غیرعادی داره. از این درست پس این که همه این حرفا رو میشه زد ولی بچه که نمیخواد بره مدرسه، نمیشه گفت مدرسه نره. اونجا دیگه موضوع جدی، یا واکسن نخواد بزنه میبریم به زور واکسن هم بهش میزه. یعنی میخوام به شما بگم روزی که شما با مسئله عادی رشد روبرو هستی و یه کار بلند مدت رو باید انجام بدید، کاملا اون قاعده پرورش و تعلیم و تربیت حاکم. ولی اینجا کار شما کار دکتر، کار پرستاره، کار فیزیوتراپه و به همین جهت است که وقتی شما وارد اون مرحله میشید مادریه نیست عزیز، نه یه کمی باید فشار رو بیارید، یه کمی باید شرایط رو فراهم کنید برای این که نتیجه درست و خوبه و تفاوت بسیار. بنابراین
فقط من احساس خوبی کردم از این صحبت شما، برای این که تمام این سالا من احساس گناه میکردم و همینجور با خودم در عذاب بودم. خیلی ممنونم من از بر، چون همسر منم کاملا مخالف روش من بود، من در دو جبهه در واقع باید میجنگیدم، ولی الان احساس خستگین در رفته.
نه ببینید عزیز، برای این که همونطور که عرض کردم خیلی تفاوته، من به فرزندانم معلوم آزادی میدم، حتی آزادی اشتباه میدم، کار خطا و بد میدم، چاره ای ندارم، بلکه این یه مسیر کلی زندگیشونه و به هر حال ممکنه برخی از اوقات هم انتخاب درستی نباشه، ولی این در بلند مدت و مجموع بهترینه. اما وقتی میرسه به موضوعی اساسی و حیاتی، شما اگر سیدیای من بشنوید، حتی عرض با این است که خونم گریه کنه ولی من فرقی نمیکنه، وادارش میکنم اون کارو بکنه. به همین جهت است که وقتی موضوع اساسی و مهمه، اینا مواردی نیست که نقش آموزشی ما داشته باشیم. اینجا ما نقش جبرانی داریم و اینجا هم طور که عرض کردم شما تبدیل میشید به دکتر، تبدیل میشید به پرستار، تبدیل میشید به پلیس، تبدیل میشید به مامور آتش نشانی. یعنی اینجا موضوع خواهش میکنم موافقت شما رو میخوام بیاد رأی بدیم که نیست عزیز. بیمارستان که دموکراسی نیست که با بیمار و چند تا بیمار دیگه بشنم یا حالا فکر کنین آقا رو ما جراحی بکنیم یا نکنیم. نظر دموکراتیک نمیخوان داشته باشن. نظر دموکراتیک قبلا تصمیم گرفته که پزشک تصمیم میگیره با دانایی که داره و ما هم اطاعت میکنیم بر اساس همون اصل دموکراسی. یه جای دیگه به کار رفته، نه شما در اینجا علاوه بر نقش مادر یه دفعه نقش عرض کنم جلاد رو هم میتونید پیدا کنید، اون چیزی که همسرتون فکر میکنه و خب برحال ایشون حق دارن ولی فرزندتون هم. نه فشار رو بیارید عزیز، اذیت هم میشید و اذیت هم میکنید بکنید، برای که عرض کردم فرزندتون میخواید برید واکسن بزنید پا چیکار کنید؟ میخواید بچه دو ساله رو یه ساله رو مثلا قانعش کنید؟ چه بحثی باش بکنید؟ نظرش رو بخواید، به میلش و خواسته او عمل کنید؟ این کاری که نمیشه کرد.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. چون من اتفاقا برای تابستون کلاس شنای هر روزه نوشتم بر اساس اون توصیه‌ای که کردن، ولی خصوصی به خاطر اینکه تو کامپیتیشن نباشه که اذیت بشه، و هر سال این کارو کردم، ولی باز خب چون خیلی مخالفت از جانب خودش و همسرم داشتم، خیلی همیشه شک داشتم. خب حتما این کارو میکنم، یعنی من همه فشارو از طرف خودم مشکلی ندارم هر چقدر که باشه، ولی نمیخواستم که کار اینقدر اشتباهی کرده باشم در رابطه با این بچه. و میگم چون مثلا همسرم از اول مخالف بودم، گفت این بچه رو ولش بکن هر جوری که هست بذار بقیه زندگیشو همون جور داشته باشه، ولی من همیشه خواستم که کوالیتی زندگیشو هر چقدر که میتونم و در توان من و اون علمی که در اختیارم میذارن هستش بالا ببرم، حالا هر چقدر که قرار هستش که زنده باشه.
امیدوارم همین چیز به خوبی و خوشی بگذره. خیلی خوش باشم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
بسیار خوشحالم از اینکه با تون صحبت میکنم، و از افتخار من و از محبت و لطف همیشگی شما بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، من در مورد بچه دوم میخواستم سوال بکنم ازتون. صدای من داریم؟
من کامل صدای شما دارم، اگر اگر رو اسپیکر هستید برش
دارم. من یه استوری کوتاه راجع به خودم بگم. من 34 سالمه، 6 ساله که به همراه همسرم تو کانادا زندگی کردیم، بعد الان یه سالی که اومدیم آمریکا به خاطر کار همسرم. من یه دختر 2 سال و 3 ماهه دارم و خودم تحصیلاتم تو لیسانس مهندسی برق الکترونیک هست. اول بگم که من به خاطر صدمات کودکی که خورده بودم، یعنی از اون موقع نمیدونستم، بعدا که با شما آشنا شدم و صحبت شما رو گوش کردم متوجه شدم که چه اتفاقی واسم افتاده. به خاطر صدمات کودکی که خورده بودم و مثلا فاصله سنی با
من یه سوالی از حضورتون بکنم. من یه آیا روی اسپیکر و بلندگو هستید؟ چون صداتون خیلی شفاف و خوب نیست. اگر میشه براش کاری کرد بکنید، اگر نکنید.
بله، الان خوب شد؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
بچه نمیخواستم اصلا، یعنی هم میخواستم هم نمیخواستم، و خودم مثلا حال خودم متوجه نمیشدم. یعنی هم خیلی دوست داشتم، ولی در عمل که قرار شد بچه دار باشم ناگهان شروع کردم مخالفت شدید و اینها، که دیگه همسرم هم خیلی رفتار بدی با من کرد، به زور و با تهدید و خیلی ظالمانه منو در واقع مجبور کرد که این کار رو انجام بدم و یعنی من تهدید به طلاق کرد و من چون پشتوانه مالی نداشتم و در حال تازه ازدواج کرده بودم، تو کانادا تازه اومده بودم و اینها، در حال با به زور تن دادم به این کار. ولی الان عاشق دخترم هستم، خیلی خیلی دوستش دارم و واقعا بدون اون نمیتونم زندگی کنم و هر کاری که از دستم برمیاد براش انجام میدم. دستورات شما را مو به مو براش اجرا کردم که واقعا آینده خوبی داشته باشه. من حالا نظر شما راجع به فرزند دوم میدونم، میدونم که فرمودین که بهتره که دو تا فرزند باشن برای بچه ها بهتره، و نظر شما راجع به موندن در خونه با بچه ها به مدت دو سال میدونم و همه اینا رو انجام دادم. فقط مشکل من الان این هستش که الو
بفرمایید در خدمت هستم.
من کلا از لحاظ فیزیکی و بدنی خیلی ضعیف هستم، بعد حاملگی خیلی سختی داشتم، یعنی میتونم اگر از 9 ماه 7 ماه و نیم 8 ماهش حال من بسیار بد بود، از خون ریزی و همه چی داشتم، همه مشکلات و سوزش معده، حالات تهوع اینها، چند بارم بستم بیمارستان اینا، و اول هر روز حالم بد هست. اگه بخوام بچه دوم رو داشته باشم، این بچه اولم رو میدونم که باهاش در دوران حاملگی خیلی اون رو پرحوصله و مهربان نخواهم بود، چون به هر حال حالم خیلی بد بود، خواهد بود و هر روز خسته و بدحال هستم و نمیتونم باش اونجوری که باید بهش برسم و هیچ کمکی هم اینجا ندارم. این بچه هم حالا یه مقدار هم استراب جدایی هنوز داره، همین که مهد کودک ها اینجا واقعا خوب نیستن، افتن به بچه ها میرسن، اهمیت نمیدن، دستم خودوشه 10-12 تا مهد کودک هم دیدم، از این لحاظ نمیتونم مثلا خیلی با اطمینان بذارمش تو مهد کودک. از طرف دیگه هم نظر شما راجع به ننی میدونم که خیلی مصاحب نیست نظرتون راجع به اون ننی داشتن ننی، این که نمیدونم واقعا چه تصمیم
بگیرم. ببینید عزیز، من مطلبی که با توجه به صحبتهای شما بیش از همه برام پرسشه، چون نمیدونم، شاید شما هم جواب نداشته باشید ولی باید یه جوری حلش کنید، اینی که آیا اگر شما دوباره حامله بشید احتمال اون حال بد و یا اون شرایط نامطلوب به همون اندازه یا نزدیک اون، یا البته امیدوارم چه نباشه، بدتر از اون هست یا نیست. اگر پزشک معالج شما، اگر کسی که متخصص است با یه احتمال زیادی به شما میگه وضع چنینه، من فکر میکنم تأثیر بد و منفیش روی شما و دخترتون به سمت یک کمی نداشتن فرزند بیشتر حرکت میکنه، یعنی میخوام بگم اون موضوع اصلیست، و الا ماجرای تو خونه موندنتون یا حتی داشتن یک پرستار برای بچه ها در شرایطی که خارج از اون فشار سنگین پزشکی روی شماست یا بعد از تولد بچه، درسته یه معایبی داره، ولی همچنان در مقام مقایسه با نداشتن فرزند که عیب بزرگتری ارزشو داره. کوتاه سخن، شما من بگید در حدی که میدونید ماجرای پزشکی شما چند اندازه ممکنه با همون حال یا نزدیک اون تکرار بشه؟
والا من فکر نمی کنم دکتر رو اصلا بتونن پیش بینی کنن. من مثلا خب توی فامیلمون کسی بود که فرزند بچه اولش رو حاملگی خیلی راحت خوب داشت، دومی بسیار 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 سخت بود و مشکلات زیادی داشت و من همین از دکترام نگفتم و فکر می کنم که
نه جواب دارن. نه عزیز جواب دارن. ببینید عزیز، به اون شدتی که شما فهم نیست، اون قیاسی هم که گفتید رو بذارید کنار. ببینید عزیز، یه مقداری میتونن در باره، یعنی با یه، چون مهمه این موضوع، ببینید شما با توجه به شرایطی که دارید، که حالا میرسم به دو سه تا موضوع دیگه هم هست، اون رو حل کنید. اگر به شما بگن احتمال این که اونها رو داشته باشید زیر 50-60% ارزش رو داره، یعنی اونو میشه فعلا کم اهمیت دارست، ولی اگر 70-80-90% به دلیل آنچه که شما از نظر بدن، حالا چون ماجرای ضعیف بودن ظاهری خیلی از اوقات ممکنه به مادری اونقدرها مرتبط نباشه، نه کاملا ولی نباشه، به همجه است که با یه پزشک چک کنید یا دوتا و آزمایش هم که لازم هست بگیرید، به دو دلیل، یکی در تصمیمتون کمک میکنه، یکی بعداً در جهت احساس خوب یا بدتون کمک میکنه. حالا یه سوال مهم دیگر اینه، همسرتون چقدر فرزند دوم میخوان یا نظر ایشون در این باره چگونه است؟
ایشون همیشه میخواستن و موقع هم که هم فرزند اول رو نداشتیم همیشه میخواستن که دو تا داشته باشیم و من همیشه میگفتم من هنوز یه دونه هم نمیتونم، یعنی با خودم کنار بیام که داشته باشیم، ولی این ایشون چون شخصیت خودشیفته هم دارن خیلی با اصرار و زور و از یه جوری انگار از بالا دستور میدادن که حتما باید دو تا داشته باشیم. مثلا
حالا به من ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره.
و چی خوندن چی میکنن؟
هم داشته هستیم.
شما هر دو پس برق گرفتهتون به حال؟
بله.
اون براق براقی یکیتون برق گرفتهتون یکیتون براقی. حالا بذار این مطلب دیگر رو باز بپرسم، شما از نظر مالی و حمایت همسرتون که برای داشتن فرزند دوم مشکلی نداری؟
از نظر مالی خیر ما اصلا مشکلی نداریم و حمایت همسرم تا اونجا که بتونه، چون کارش خیلی زیاد هست میتونه، مثلا یعنی تا اونجا که کارش اجازه بده میتونه کمک کنه.
من متوجه. ببینید عزیز، من فکر کنم اینو فقط به پزشکی مرتبط کنید.
آخه من یه مشکلات دیگری هم دارم اگه اجازه بدیم بگم.
نه بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون میخوام خاطرم آسوده باشه، روی خط باشید پیام ها رو بشنیم با هم. صبح شنگ و رجمن با بود.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 0132927.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای مالیبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western classical music with Persian classical music.
یک شنبه 22 می دانشگاه پپرداین مالیبو. برای تهیه بلیط با شماره تلفن 310 506-45-22 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط‌ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی اپرا،
دانشگاه پپرداین، مالیبو، یک شنبه 22 می، 310-506-45-22.
سیروس ترابل همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران، تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه، کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس، ورود به تهران ساعت 8:30 شب، و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس ترافل بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
من در ادامه بگم که این حالا ضعیف بودن از لحاظ بدنی، اینها یکی از علتیه که من رو در تصمیم گیری دچار تردید کرده. علتهای دیگه هم هستش، مثلا اینکه من واقعا نمیدونم، هر وقت روی موضوع فکر میکنم که میخوام الان تصمیم بگیرم که بچه دوم داشته باشم، اضطراب خیلی شدیدی منو میگیره، و در حدی که مثلا مدت زیادی راجعش، چند روز که راجعش شدید و به طور جدی فکر میکنم، میاده درد میگیرم، در این حد مثلا درد به فشار میاره. و مسئله دیگه اینه که من مدت زیادی که سر کار نرفتم، تقریبا از زمانی که اومدم کانادا و آمریکا، و احساس خوبی نسبت به این ندارم، احساس خودم ندارم، چون که مثلا خب بالاخره درس خوندم، نتونستم به خوبی ازش استفاده کنم، و دوست دارم که شرایط برابری با همسرم داشته باشم، از لحاظ به هر حال یک پشتوانه مالی داشته باشم که واقعا نه به خاطر اینکه بخوام طلاق بگیرم ازش، به خاطر اینکه مورد واقعا ظلم و جور واقع نشم، یعنی بتونم با قدرت حرفمو بزنم و ازش دفاع بکنم.
من یه سوال ازتون دارم عزیز. اگر واقعا آنچه که همکنون در ارتباط با همسرتون دارید، صرف نظر از موضوع فرزندتون، یعنی اونا یه جوری بشه حذف کرد که نمیشه، آیا واقعا با ایشون ازدواج میکردی؟ حالا سوال دوم، اگر حرفایی که شما زدید رو همسرتون بشنوند، فکر میکنید چه اندازه با داشتن یا نداشتن بچه دوم به من نظر خواهند داد؟ یعنی من اگر بهشون بگم بین چند درصد میخواید فرزند داشته باشید و چند درصد با توجه به شرایطی که همسرتون دارن، روابطی که میان شما دو هست، همچنان بچه میخواید، فکر کنید ایشون به من چی میگفتن؟ فرض رو بر این بگید که دو دقیقه میشه من بگید حرف ایشون اصلا چی میتونست باشه. عزیز صداتون خراب شد یه دفعه، ببخش صداتون خراب شد یه دفعه. نه، یه جایی رفتید که اصلا صدا خوب نیست.
خوبه.
نه من نمیدم چرا اینجور. بفرمایی. نه چرا نه سب کنید من نمیدونم صداتون که آخه خوب بود عزیز، چه کردید شما؟
نه چرا
یعنی نه جاتون عوض کردید نه تلفن نه هیچی؟ ای بابا حالا یه ذره آهسته صحبت کنید، برای که شاید باتری تلفنتون یه اشکالی پیدا کرده، نمیدونم. شما مهندس برقی جان، نه من نمیتونم شما رو بفهمم. تلفن دیگه ای دارید عزیز؟ میشه از اون استفاده کنید؟ برای که این نمیشه فهمیده تو. نه اونی که نمیتونید عزیز، یعنی تلفن دیگه این. آخه شما آخه چطور ممکنه یه تلفنی رفته حتی میخواید سیمش رو نمیدم؟ شما بیشتر رو بهتر میدونید، یا اصلا صداتون قابل فهم نیست، یعنی مطلبتون ضبط که نمی کنید چیزی رو. من بیشتر من نه اون صدای قبلی نیست. حالا به من پاسخ من رو نمیخواد، تو لغت نگید. شما فکر بایین همسرتون حتما و حتما از شما بچه میخواد؟ و اگر بچه نداشته باشید و نخواهید چه میشه؟ آخه داستان این است که بچه دار شدن شما رو هم خوشحال نمی کنه. من دو چیز رو بهتون پیشنهاد می کنم عزیز، چون حالا که تلفن خراب شده. پیشنهاد اول من به شما این است که شما واقعا با پزشکتون صحبت کنید، چون ممکنه ایشون با آزمایش های یا توصیه های یا مداوای هر چه هست نمیگم این کارو بکنید، به شما بگه میشه ماجرای فشاری که از نظر حاملگی روی شما هست رو از میان برد و یا به مقدار زیاد قابل توجهی کم کرد. این موضوع اوله. دوم، به نظر من با یه روانشناسی برای چند جلسه کار کنید که آیا واقعا این حال و احساس شما که حتی به دلیل موضوعهای روانی شما تو این سن و سال گرفتاری های سنگین سایکوسوماتیک روانتنی پیدا میکنید، مثل ماجرای جازازم و معده و ایناتون که بهش اشاره کردید، واقعا چیزیست که درست شدنی صرف نظر از اصلا بچه رو خواستن نخواستن. یعنی من معتقدم دو تا اقدام رو بکنید عزیز، و الا هم خودتون احساس بدی میکنید، هم دلیل لازم رو ندارید، هم ممکنه پشیمان بشید. اول از نظر پزشکی واقعا صمیمانه صادقانه چک کنید، ببینید چند لازم میتونن شما رو مطمئن کنن که اون شرایط بد تکرار نمیشه، و اون عامل مهمیه. ای بسا شاید بیش از 50% مسئله است. دوم، نگاه کنید ببینید که یه روانشناس خوب چقدر میتونه کمکتون کنه که ماجرایی که سبب شده اصولا شما بچه نخواهید، که من وارد بهش نشدم و الانم نمیخوام بشم، اونا رو چگونه میتونه از میان ببره. بعد اگر این دوتا هر دو مثبت بود، یعنی اولی به شما گفتن میشه این رو به حد اقل به قابل قبولی کاهش داد مشکلات حاملگی شما رو، دو به شما به اینجا خودتون رسیدید که نه ماجرای فرزند رو تا حدودی تونستید در خودتون حل کنید یا میتونید حل کنید، بعد از حلش که این بسا 6 ماه یه سال هم ممکنه طول بکشه، اون وقت تصمیم بگیرید چه میخواید بکنید. ولی به خاطر اینکه این دوتا رو دارید در مقام مقایسه با نارضایتی همسرتون که بیشتر به نظر من یه خواسته است و نه احتیاج، میتونید مقاومت کنید. یعنی من معتقدم صبر کنید عزیز. درسته که سن فرزندتون داره میره بالا، ولی دیگه فاصله 3 ساله اتفاق افتاده یا میفته خیلی فرقی نمی کنه. نه اینکه فرقی نمی کنه، خیلی فرقی نمی کنه، ولی اون دوتا رو مطمئن باشید عزیز. ولی زیر فشار ایشون هم در یه همچی شرایطی فرزند نیارید، برای اینکه هم به خودتون آسیب سنگین میزنید، هم به رابطتون، هم به دختری که دارید. همه معلوم نیست که به دلیل آسیب شما و واکنش های شما زندگی زناشویی بهتری داشته باشید یا در خطر کمتری قرار بگیرید. اینه که به نظر من عزیز اون دوتا مورد رو صمیمانه صادقانه علمی چک کنید، درست مثل که مال یک کس دیگریست، و بعد از اون اگر جوابی یا نتیجه گرفتید و دلتون خواست میتونید باز تلفن کنید با هم صحبت کنید، یا اگر همسرتون هم خواستن که بعید میدونم، و اون وقت ببین تصمیم گیرید. بنابراین فعلا با سرعت از سر یا نگرانی از ایشون و ناراحتی ایشون و یا ای بسا آزار خودتون لجبازی این کارو نکنید و یا تصمیم قطعی رو هم نگیرید. ضمناً مجبورم که یه هشدار بهتون بدم، زندگی زناشوییتون با توجه به حرفایی که زدید میتونه اگر مواظب و مراقبش نباشید به خطر بیفته.
بله.
یه سوال آخر کاملا حاشیه‌ای کم اهمیت، ولی فقط بیشتر از سر کنجکاوی، چون این موردیست که من برخی از اوقات برای باورهای خودم یه استثنای قائلم. چقدر به اینکه یه فرزند دیگری رو فرزند خوانده بگیرید دوتایی حرف زدید فکر کردید، یا اصلا برای هر دوی شما بیمه نیست؟
برای من خیلی دوست دارم آقای دکتر، خیلی دلم میخواد واقعا یه بچه‌ای رو از بدبختی نجات بدم و محبت و عشقش بکنم. یعنی انگار که این 9 ماه حاملگی رو که برای من حفظ میکنن، من بقیهش رو میتونم انجام بدم.
همسرتون چی فکر میکنن؟
ایشون خیلی خوشحال نیستن با
این موضوع. ببینید عزیز، من اصولا با کسانی که فرزند دارن فرزند خوانده بیانن خیلی راحت نیستم، نمیگم مخالفم، ولی مورد شما به نظر من از اون مواردی است که میشه این قاعده رو شکست. بنابراین به نظر من به اونم فکر کنید عزیز. بنابراین شما ماجرای پزشکی رو چک کنید، ماجرای روانیتون رو چک کنید، موضوع فرزند خواندگی هم جدی بهش فکر کنید. وقت هم انتخاب
بخشید آقای دکتر. من آخه همسرم میگن که هزینه های مالی فرزند خواندگی خیلی زیاده، خیلی کارهای اداری خیلی سختی داره. yeah. و این مسئله
نه، بنابراین پاسخ بنابراین اولا اینقدر نیست. شما پاسخ شما این است که این تیکه پول رو بذار به عهده کاری که من میتونم.
بله، من میتونم بپرسم که چرا شما به فرزند خواندگی پیشنهاد دادین؟
بلکه با یه بچه راحت نیست.
با
یه دونه بچه موافق نیستم عزیز. من فکر میکنم شما داشتن یه فرزند میتونه یک به فرزندتون آسیب بزنه، دو زندگی زناشوییتون رو زیر سوال ببره به خاطر داشتن یه بچه، در حالی که فرزند دومو داشتن حداقل از نظر همسرتون، حتی اگر فرزند خوانده بشه، اگر درست انتخاب بشه احتمالا میتونه بهتر باشه. یک کمی انتخابا داره در مسیر بد و بدتر میره. خیلی انتخاب خوبه.
چه سنی خوب هست؟
من فکر کنم نزدیک سن دخترتون بهترینه. از کوچکی نیارید. یه چیزی بین مثلا 2 تا 3 سال باشه. پسر و دخترش هم خیلی مهم نیست.
پس شما فکر میکنید من هنوز اون مشکلات و صدمات رو روحی رو هنوز دارم؟ یعنی با
حتما.
حتی با این که الانم خیلی دخترم و دوست دارم.
نه فرقی نمی کنه. آخه من ببینید وارد این که کجا رو شما دوست ندارید نشدم، برای که اون یه بحث طولانی تریه و کمی هم خیلی شاید بزوار راجی نیست. ببینید این که یه زنی اونقدر یه دختر خانمی بچه نخواد، 3-4-5 دلیل داره که مهم اینه که کداماش هست که برخی از ما با گذشت زمان بعضیاش حل میشه، بعضیاش با اومدن فرزند کاملا حل میشه، بعضی حتی با اومدن فرزند بدتر میشه. یعنی اونها موردیست که یک چرا گفتم یک کسی که کمی آگاهی و دانایی داشته باشه، شاید خانمم باشه بهتره، میتونه باهاتون صحبت کنه یک کمی ببینید اونجا کجا واقعا نیست. چون برخی از اوقات واقعا علت که من یا مثلا شما 34 سال راحت راه نرفتید فقط به خاطر این بودی که یه میخی تو پاتون بوده. نشاد در بیارم. همیشه احتمالش هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله، من اجازه دارم یه سوال کوتاه راجع به دخترم بپرسم؟
یه کمی طولانی میشه ولی من 2 دقیقه وقت دارم جان.
بله، من الان دارم تویلت ترینینگ براش انجام میدم و همه چیزاشو بلده، توضیح خودش توضیح میده، حتی اگه میلش باشه میره، حتی میگه که دارم و میره دستشویی، ولی در 90% مواقع لجبازی میکنه و نمیخواد بره. میخوام ببینم با این لجبازیش از سیستم ریوارد رو انجام دادم.
سیستم ریوارد رو انجام بدید و دومی که میرش رو با نظر دکتر شاید هم آگاه رقیق کنید که براش راحت باشه. یعنی اگر
نه
حاله
دستشویه.
جان
نه مشکل نه اون مشکل نداره دستشویه.
نه دلیل نه من اول شما رو باز نشنیدم. دلیل رفتن نرفتنش فقط مسئله اینه که کمکی احساس ممکنه یبوست بکنه، اون مسئله است. اگر قصد شما مدفوعه، بنابراین اونو که عرض میکنم نه آها سر ادرار نه حد زدم اون ممکنه شما میگید آخه اون که یک کمی باید بهش دو سال و سه ماهشه کمکش کنید انجام بده، یه ذره وقت ببرید، هنوز از طریق ریوارد استفاده کنید عزیز و به جنگش نرید. آخه من ببینید من تو صدای شما که خوب نمیاد، تو سی دی ها توضیح دادم پدر مادر باید مطمئن باشن بچه آمادگی داره، خودشون هم آماده، شاید این آمادگی نباشه، دو سال و سه ماه دختر بچه معمولا داره، ولی با وجود این چک کنید، اگر هست بید یک ماه یه ماه و نیمی کنار بشینید دوباره برگردید و هیچ حرفی هم راجبش نزنید. سی دی من بین تولد تا سه اینو آوردم عزیز، یه تیکش رو نگاه کنید ببینید شاید یه کمکی بکنه. صدای شما خوب نیست، منم با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم. مرسی عزیز،
خیلی ازت لطفتون
مشکرم. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
میره جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت و شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306.
1-800-861-3306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون و وقت با عرضشی که در اختیار ما میذارید، من دو تا سوال داشتم. یکی در مورد پسر اولم و دومشم. پسر دومم، پسر اول من حدود 23 سالش هستش و مبتلا به بیماری بایپولار دیسوردر هستش.
چند دوزه سنگین و شدید عزیز؟ چون این میتونه مثلا بین 1 تا 10، فکر میکنید کجاست؟
منظورتون متوجه نمیشم.
آخه این بیماری مثل آدم چاق میمونه. چند روزه چاق؟ کم، متوسط، زیاد؟
فکر میکنم حدود 6-7.
اوکی.
اگه بخوام بگم حدود 2 سالی هستش که ما متوجه این بیماری شدیم و با بیکر اکت، یعنی 7-8 دفعه ما این کارو کردیم، بیکر اکت مجبور کردیمش که بره بیمارستان و یک چند هفته بستری بود و بعد به زور قانون مجبور شد که شروع کنه دارو استفاده کردن و دارو هم خیلی دوز خیلی پایین از لیتیوم استفاده میکنه، 5 میلی گرم، و یه قرص دیگه که اونم برای حالتهای مانیاکش هستش که استفاده میکنه. ولی حالا سوال من بیشتر در این ارتباطه که واقعا ما نمیدونیم که تا چه حدی درسته، که تا چه حد باید کمکش کنیم یا زورش کنیم که این دارو رو، درمانو جدی بگیره، برای اینکه مدام داره انکار میکنه داشتن این مریضی رو و اینکه همش به هر دلیل چیز میکنه که من دکتری پیدا کنم که به من بگه من خوبم و این دارو رو قطع کنم و تازگی هم که آن اناف دارو استفاده میکنه. بعد واقعا ما الان اینجا موندیم که نقش ما تو این زمینه چیه.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا، از فلوریدا.
به من بفرمایید که خودتون و همسرتون چه سنی دارید و چه میکنید؟
من حدود 50 سالم، شوهرم 57 سال، ایشون فوق لیسانس مهندسی مکانیک هستن و منم خودم تحصیلاتم تو زیرگروه پزشکی و ماما هستم.
به من بفرمایید فرزند دیگه چی داری؟
فرزند دیگه هم حدود 12 سالش، یعنی حدود 11 سال اینا با هم اختلاف سنی دارن.
چه مدرسی که امریکا هستی؟ چون
من حدود 15-16 ساله اومدم با پسر اولم، دومم اینجا دنیا اومد.
باز چرا با پسر اولتون آمدید؟ همسرتون چی؟
همسرم خب سالها بود اینجا بود، بعد دوباره برگشت، یعنی چند سال ایران زندگی کردیم و دوباره برگشت. من ایران بودم، دلیلش اینه که مادرم بیمار بود و نتونستم همراه همسرم باشم تو امریکا.
شما چند تا خواهر برادر خودتون هستید؟
من فقط 3 تا خواهر دارم.
خواهر شما باید میموندید، از همسرتون دور میشید؟ برای که
من توی گروه پزشکی بودم و نرسینگ و تقریبا توی ساختمون با مادرم زندگی میکردیم، برای همین تنها کسی که میتونست کمکش کنه برای داروهاش من بودم.
به من بفرمایید که در خانواده شما همسرتون دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن کی هست و کیو دارید؟
اصلا هیچ سابقه این بیماری تو فامیل ما نیست، ولی فکر میکنم تا اگه بخوام درجه بدم، مادر من یه مقدار OCD داشت ولی نه خیلی، یعنی درجه از 1 تا 10 شماره 2 رو میتونم بگم، ولی هیچ بیماری سابقش تو خانواده.
فرزندتون دبیرستان رو چگونه گذارون پسر بزرگتون؟
عالی. تو سال دوم مدیکال اسکول بود که ما فهمیدیم این بیماری داره. همه این نمره هاش بالای مدل، بالای 4 پوینت.
آخه علامت بایپولار چیزی نیست که در گذشته نشون نده. دوران دبیرستان شما هیچ علامتی از حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی درش نمیدیدی؟
نه واقعا.
خب پس باید استفاده از مواد مخدر همچین کاری کرده باشه.
من میدونم که یه مدتی علف استفاده میکرد با یکی از دوستاش، ولی نه خیلی زیاد. و دکتری که ما اینجا رفتیم گفتن که دلیل اینکه این بیماری سرف فیس اومده اینه، استفاده از همین مواد هستش که باعث شده که ظهور کنه این بیماری. یعنی شما دوتونی ببینید علائمشو.
نه همین، به همین جهت که معمولا وقتی میفرمایید سابقه ای نداشت تو فامیل، سابقه ای نداشته در دوران کودکی و نوجوانی، یه مرتبه اینجا سرکلش پیدا میشه، این بر میگرده به استفاده از مواد مخدر. یکی از من ماریجواناست، چیزی که حالا یه دی فکر میکنن چون قانونی شده پس سالم هم هست. به من بفرمایید که خب شما اگر یه اشاره فرمودید که با وادارش کنیم، آخه این وادار مادام که در چارچوب قرار نگیره که قانون به شما اجازه میده که شما زورتون بهش نمیرسه.
نه دیگه، از همون قانونی، چون از ترس این که ما بیکرکتش کنیم و بخوابونیمش بیمارستان، از ترس اون قرصاشو میخوره.
آقا اینقدر نصب کنید، اینقدر پلیس و بخش دولتی در خدمت شماست، چند قدر که بگید دبا. نه آخه این باید یه چیز نشون بده که برای خودش و دیگران خطر جدی و جانی داره. آیا همچی چیزی رو شما درش میبینید عزیز؟
بله، یک دفعه چیز مطرح کرد که ممکنه به خودش صدمه بزنه، خودکشی کنه، و ما از همون استفاده کردیم و زنگ زدیم 911 و اومدن به خوابوندنش بیمارستان و از همونجا به بعد شد.
خب نمیدونم، ولی الان اگر زنگ بزنیم من میبرنش؟ فقط به صرف
نه نمیبرنش مطمئنم، چون الان نشون نمیده اون حالت بیمارشو.
حالا الان چگونه با خوردن قرص رفتار میکنه؟
تا چند هفته پیش همه رفتاراش طبیعی بود، یه کار پیدا کرد، سر کار می رفت و همه چیش نرمال برگشته بود. ولی الان چند هفته است که داروهاشو نمی خوره و یا کم می خوره، مثلا یه روز می خوره یه روز نمی خوره، حالتهای یه حالت مثل یعنی دلوشن داره،
همون سایکاتیکی پیدا کرده حالته. مثلا چه چیزایی میگه؟ یعنی اون حالتهای روان پریشیش چی هست؟ مثلا الان چه چیزای نامربوط و اینا رو مطرح میکنه؟
مثلا فکر میکنه خیلی معروفه، خیلی همه میشناسنش، فکر میکنه که همه دنبالشن، یا ممکنه بهش صدمه بزنن یا به ما صدمه بزنن چون فامیل اونیم به در مادرشیم. و
شما فکر هیچ به شما نگفتن احتمال اسکیزوفرنی هم هست؟
وقتی که معایناش کردن هر چند دفعهی که بیمارستان بودش گفتن نه، این حالت های اسکیزوفرنی نداره، بیشتر همین بایپولاره و این دارو باید استفاده کنه. منتها تا موقعی که این چند ماهی که دارو میخورد همه چیش برگشته بود به حالت نرمال. من هیچ مشکلی چیش ندیدم، ولی دوباره 3-4 هفته دوباره.
حالا بذارید ازتون یه سوال کنم، ای به خودش بگید که پسرم به نظر میرسید حالت خوبه، دارو میخوری، چرا نمیخوای دارو بخوری؟ پاسخش به شما چیه؟
میگه من مجبور بودم، من حالم خوبه، اشتباه کردید که منو رو دارو بزنید.
نه نه قبول، نه سب کنی. تو دارو اگر قبول نداری یه بحث دیگریست. تو دارو نمیخوری حالت بد، دارو خوردی خودت هم قبول داری حالت عادی داشتی، ولی که با دوستات بودی رفتی آمدی هرچی، دارو نخوری حالت بد میشه، چرا نباید دارو بخوری؟ دارو چه چیز بد و منفی برای تو داره؟ ساید افکت چی داره روی تو؟
فکر میکنه با خوردن دارو نمیتونم چاق میشه یا موهاش میریزه یا میره توی رکوردش که این بیماریو داره و هیچ جبش کار نمیدن. خلاصه مخالف اینه که کسی بفهمه که این بیماری اون داره، اصلا به طور کامل انکار میکنه این بیماری و فکر میکنه که چون الان ویجیتریان شده نمیدونم من این هیچ داروی هیچ قرص دیگه استفاده نمیدونم.
من یه سوالی ازتون بکنم، نصب
بله.
روزی که نسبتاً به فرموده شما حالش خوب بود، اگر بهش میگفتی تو میخوای دارو رو، این مهمه لطفا، دارو رو میخوای بخوری یا نخوری، ادامه میدی یا نمیدی، وقتی حالش خوب بود به شما چی میگفت؟
میگفتن شاید این دارو رو یه سال دو سال بخورم بعد میرم یه دکتری پیدا میکنم که به من بگه من حالت خوبه قهر کنم.
خب اگر این حال خوب همچنان با خوردن دارو ادامه داشت، یه روز دو روز قبل از این که قطع کرد، اگر بهش میگفتید چرا میخوای قطع کنی یا میدونستید میخواد قطع کنی یا به شما گفته بود قطع کرده، استدلالش باز چی بود؟
میگفت میخوام به زندگی نرمال برگردم.
تو که بیه دوا میخوریم و هوا میخوریم غذا میخوریم زندگی من نرماله. چون ببینید عزیز، من دنبال یه پرسشی هستم، تاکید تعجب نکنید، برای که من علائم اسکیزوفرنی میبینم، من اون مسئله می.
بله.
برای که ببینید عزیز، روزی که کسی داره دوا میخوره حالش خوبه، حالا داره درباره این که من ویژیتریانم از یه طرف و دارو نمیخوام بخورم و چاق میشم و موام میریزه و فلان، و ما اینا خطرناکه عزیز، اینا نشون دهنده که وقتی حالش خوبه همچنان حالش بده.
بله.
من این گرفتارم میکنه، برای که چیزایی که میفرمایید علائم آغاز اسکیزوفرنی یا احتمال اسکیزوفرنی خفیف وجود داره، مثلا وقتی با حالتهای پارانویده که فکر میکنه دارن تعقیبش میکنن و خانوادش در خطر است و چنین و چنان. چون درسته که حالتهای روان پریشی بایپولار اینا هم توشه، ولی نه با این سرعت نه با این شدت.
بله.
اینه که
حالا شما راهنماییتون چیه؟
من معتقدم که شما ببینید عزیز، آخه شما سوالتون این بود که ما قدرت شما اینه که ای بسا به دروغ یا به خاطر سابقه بگید که این قصد خودکشی داره، باید بیمارستان بخوابونیدش. ولی خب آخه این که اعمار قدرت نیست، این حتی یه ذره بیش از قدرت زور است و ظلم، برای که واقعیت نداره. بعد اگر به من میفرمایید که حرف درستی میزنید که این کارو نکنیم در خطره، خب پس معلومه در خطره، واقعیت داره. ای ابراز نمی کنه کافی نیست. به نظر من یه مقداری بیش از این شما قرار کمک روان پزشک رو برای معالجش بگیرید تا خودتون بخواید به عنوان پدر و مادر درگیر بشید.
بله. خب الان مجبورش کردیم که یه اپایمنت بگیره برای دکتر سایکیاتریست و چند دو سه هفته دیگه میخواد بره. حالا دیگه شما و من نیاین که من بتونم برم خودم دکتر رو کامپلیت کنم که من از این دارو برداره. امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته، ولی
نه دکتر آخه ببینید عزیز، شما یه چیزای دکترش که کانوینس نمیشه که برداره. بنابراین بایپولارش قطعی، حتما بهش بگید تو باید قرص بخوری. اصلا من تردید ندارم دکترش که یه آدم بچه که نیست که یا گولش بزنه یا دوستش باشه بگه نخور. 100% بهش باشه شما نگرانی. ولی آخه اشکال کار نیه که ای دکترش بهش گفت، فکر بگونی با شناختی که از اون دارید میخوره دواشو؟
فکر نمی
کنم. خب پس بنابراین شما با اوی بازی میکنید که اونم نه. به نظر من موضوع جدیتر عزیز، مخصوصا چون سابقه هم نداشته. این که سابقه نداشته و مادرتونم وسواس داشتن، خود شما هم یه ذره شکنندگی هایی دارید، چه هست رو نمیدونم. به هر حال عزیز، من معتقدم، نمیدونم پرسشتون از من چه، اگه پرسش شما از من همچنان اینه که آیا ما او رو وادار به خوردن قرص بکنیم، پاسخ من این است که اگر میتونید بله، ولی اشکال کار من این است که دیر یا زود عزیز شما از این قدرت خارج میشید.
درست.
برای که میتونه بره، میتونه اونجا نباشه اصلا.
بله.
چقدر خودش رو میتونه اداره کنه اگر با شما نباشه؟
قطعا پسر خیلی باهوشی هستش. من فکر میکنم اگر مشکلات مالی نداشته باشه خیلی راحت بتونه زندگی
کنه. خب واقعا مشکل فقط مشکل مالیه. خب پسر باهوشی گویی میخواد زندگی کنه. اگه شما بشید اگه قرص نمیخوری از نمیکه بگم مثلا چی پیشنهاد بهش بگی قرص نمیخوری از خونه برو بگو این چکار میکنه.
نمیتونه تنها زندگی کنه، نفسش بر
نمیاد. نظر همسرتون چیه در این باره؟
همسر من همین فکرهای من داره. اونم ما تقریبا میشه گفت هر دو سه ماهی یه بار میریم و با یه سایکولوژیست صحبت میکنیم که چیکار کنیم که اینو یعنی بیاریم. حتی یکی دو دفعه ما بودیم منزل که باش صحبت کنیم به عنوان یه دوستن که متوجه بشه که دکتره. ولی تا الان درگیریم، نمیدونیم چجوری اینو واقعا چجوری اینو راضی بکنیم که با دکتر سایکولوژیست یا سایکیاتریست ویزیت داشته باشه و ادامه بده درمانشون. یعنی هر دوی ما همین تقریبا همزور مثل هم فکر میکنم.
آخه بیمارستان چرا ایشون رو بدون تشخیص قطعی نهایی رها میکنه؟ یا یعنی اینکه مطمئنن بایپولار تکلیفشون روشن باشه؟
مطمئن بودن بایپولاره و یه حدود 2 ماه نگرش داشتن و بعد گفتن بیشتر از اون نمیتونن نگرش دارن چون حالش خوب شده و دارو استفاده کنه مشکلی نداره، فقط باید مثلا هر ماه یه نیم ساعت یه ساعت بیاد تو این کلاس های ما.
شما دارید به من میفرمایید که 2 ماه تو بیمارستان بستریش کردن؟
حدود 6 هفته داخل بیمارستان و حدود چند هفته هم کلاس های مخصوص بود که از صبح میرفت داشتن.
به این شکل بود. حرفشون این بود که فقط تشخیص بایپولاره؟
بله.
و بچه هایی که تو اون کلاس ها بودن همه بایپولار بودن یا اسکیزوفرنی هم پیشون بود؟
تا اونجا که من میدونم حدود 90% بایپولار بودن.
اون 10% دیگه چی؟
10% مثلا کسی بود که اعتیاد داشت یا خودکشی کرده بود به دلیل.
چقدر رفتن این کلاس ها برش راحت بود؟
خیلی بدش می آمد، متنفر بود از تمام اون کلاس ها. می گفت من سالمم، منو چرا با این نفر استادی که همه معتادم یا مشکلات روانی دارم، من هیچ مشکلی ندارم. خیلی مخالف بود تمام مدت.
نمیدونم عزیز، من
خب از اجازه بدیم من سوال دومم بکنم چون نظرم یه سوال اولم بالاخره بازم باید دنبال جواب باشیم. سوال دومم در مورد پسر دوممه. من از کجا میشه فهمید که این پسر دومه من این مشکل رو نداشته باشه؟ یعنی آیا راه تستی آزمایشی چیزی هست؟
آخه رفتارش هست از زیاد. آخه شما میفرمایید من اصلا قبول ندارم نه بایپولار نه اسکیزوفرنی بچه خوبی بوده و سال درست بوده. اگر یک کسی یکی 2 ساعت تمام گزارش شما راجع به فرزند اولتون یا دومتون بشنوه به احتمال 90% میشه 700 چیزی هست چه نه. مثلا شما به من فرمودید در خانواده شما و همسرتون هیچ بیماری نبوده جز وسواس مادرتون، نه بایپولار نه اسکیزوفرنی. آخه اینا یک کمی نمیتونه درست باشه عزیز.
یعنی من میدونم
من نمیگم شما بیش از اون میدونید، از این است که باید دقتی پرسجو کرد. یعنی دونه به دونه پسر عمه دختر خاله پسر عمو یا نمیدونم اون یکی، یعنی همه رو فهمید زندگیشون چه بوده عزیز. ای میخوای ولی درباره این که فکر کنید